مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند.
جلسه سوم،
مشکلات دینداری، دانشگاه امام صادق علیه السلام.
65 دقیقه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفى محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیما الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. همه شما خوبان طبیعتاً آگاهی دارید که ارزش چنین مجالسی به چیست و اگر در چنین محافلی وعظ و خطابه یا سخنرانی به تعبیر دقیق تر کلمه گذاشته میشه، این سخنرانی ها وظیفه شون چیه، کارکردشون چیه و ارزش کارکردشون برای چیه. یکی از کارکردهای عمومی این سخنرانی ها برانگیختن اندیشه است. ممکنه در یک سخنرانی، اون هم در یک محفلی که امکان پرسش و پاسخ نیست و امکان تفصیل دادن برخی نکات نیست، احیاناً که از حوصله جمع خارجه با تنوعی که در مخاطبین هست، آدم نتونه به تمام ابعاد همه مفاهیم بپردازه، مقدمات، پیش‌فرض‌ها و لوازم همه معارف مطرح شده رو تبیین بکنه. اما همین که بشه در چنین جلساتی یک برانگیختگی در اندیشه ایجاد کرد، فکر میکنم اینجور سخنرانی ها موفقیت لازم رو پیدا کردن. این برانگیختگی ها ممکنه نتیجهش ایجاد سوال باشه، توجه به یک موضوعی که مورد غفلت هست باشه و احیاناً رفع یک اشتباه رایج و فراگیر باشه. این یکی از کارکردهای عمومی این گونه محافل و این گونه سخنرانی هاست و این کارکرد سخنرانی ها رو از یک کلاس درس و برنامه آموزشی عادی متمایز میکنه، اگرچه در این سخنرانی ها طبیعتاً ممکنه آموزش هایی هم پیش بیاد. برانگیختگی احساس و انگیزه هم کارکرد دیگری است که در این سخنرانی ها در چنین محافلی که محفل ذکر است و فکر باید در نظر گرفت و البته انسان عاقل با شعور فقط با صدای خوش برانگیختگی احساس پیدا نمی کنه و اگر بخواد انگیزه ای در او بیدار بشه، تقویت بشه، باید به تقویت مبانی نظری اون بپردازه، به تذکر و تنبه بپردازه، تنبه با نکته سنجی و توجه خاص به برخی از لطائف و دریافت برخی از معارف و خبرها ممکنه. لذا جدا از این که تفکر خودش یک عبادت بسیار ذی قیمته و معمولاً بهش بی‌توجهی میشه، این تفکر رو در چنین محافلی، در چنین سخنرانی هایی میشه دستمایه برانگیختن احساس و انگیزه قرار داد. امیدواریم یه روزی تفکر کردن هم در فرهنگ دینی ما باب بشه. تعقیبات نماز وقتی میخونن در مساجد و نمازهای جماعت یه فرصتی به مأمومین بدن، کسانی که دعا میخونن بگن حالا 5 دقیقه میخوام تفکر کنیم دیگه، کسی ذکر نگه، به فکر بپردازه، خود تفکر به عنوان یکی از تعقیبات خوب برای نماز روایت داریم و سفارش شده، و از سخنرانان هم بخوان که شما حرف جدید خواهش میکنم نزن، ما نمیخوایم چیز جدید یاد بگیریم، ما میخوایم تفکر بکنیم. تفکر مرور داشته هاست. برای این یک نظم و ترتیبی باید بدیم که بتونیم دربارش عمیقا بیاندیشیم. فکر نکنیم که همیشه سعادت انسان در گروه آموختنی های جدید هست و در این باره امیرالمؤمنین علی علیه السلام تصریح دارن که ما محتاج تریم برای مرور آنچه که میدانیم تا به دانستن آنچه که نمیدانیم. جدای از این دوتا کار کردی که برانگیختن اندیشه است و برانگیختن احساس، میتونیم عبارات دیگری رو هم به کار ببندیم، خصوصا در این زمان برای این گونه سخنرانی ها میشه این کارکرد رو هم در نظر گرفت که ما دور هم جمع میشیم با هم این مطلب رو مرور کنیم، به این هدف برسیم که الان نوبت چیه، الان نوبت توجه به کدام معارف است، معرفت است، الان نوبت کدام اقدام است. این منبرها و این گونه مجالس جایگاه تعیین اولویت هاست، جایگاه تعیین زاویه دیدها، جایگاه تعیین مقایسه کردن بین اموری که در مقابل ما هستند، علومی که در ذهن ما هستند، اولویتشون رو تشخیص بدیم، با هم بحث کنیم درباره این که امروز نوبت چیست از آنچه که میدانیم. لذا اینجور محافل رو میشه اتاق فکری برای سامان یافتن وضع فکری و فرهنگی جامعه تلقی کرد. البته شما از بنده طلبه بی بضاعت ضعیف انتظار چندانی ندارید و من هم چون میدونم شما به ضعف بنده مطلع هستید و از ضعف من خبر دارید، با جسارت و راحتی در کنار شما هستم و مطالبی رو عرض میکنم. ولی چنین محافلی جای چنین سخنانی است. سخنرانی یعنی تعیین اولویت. امروز جامعه، امروز جانهای تک تک ما بیشتر نیاز به کدام یک از آنچه که در منظومه معارف نورانی وجود داره احتیاج داره. امیدواریم در چنین جلساتی خدا مدد بکنه، هم اولویت های زمانه خودمون رو درک کنیم، هم برانگیختگی در اندیشه ما ایجاد بشه، من بعد بتوانیم به چیزهایی بیاندیشیم که تا کنون از آنها غافل بوده ایم احیانا یا کمتر به آن توجه میکردیم، و هم برانگیختگی احساس پیش بیاد، برانگیختگی احساسی که علامت آدمیت ماست و علامت نشستن علم در جای خودش و علامت مفید بودن علم است، که مؤمنین بر گوش خود حرام میکنن شنیدن علم غیر نافع را و منفعت داشتن علم رو برای خودشون خیلی مهم میدونن. امیدواریم خداوند متعال به برکت ابا عبدالله الحسین علیه السلام هم کلام حق رو در چنین محافلی، در همه این گونه محافل بر زبانها جاری بکنه و هم کلام حق رو آثارش رو پربرکت در دلها جاری بکنه و ما هم از استجابت چنین دعاهایی محروم نباشیم. آنچه که دیشب ذکر شد نمونه ای از همین تعیین اولویت ها بود، نمونه ای از همین نکته است که الان نوبت چیست. دین رو از زوایای مختلف میشه نگاه کرد، دین رو با نگاه های مختلف میشه تحلیل کرد، همش هم درسته. حسنک واحد و عباراتنا شستا، شتا هست البته ما ترجمه میکنیم به فارسی میشه شستا. بله عبارات ما مختلفه، برای هر کسی یه جور باید دین رو، همون یک حقیقت مشترک رو، واحد رو مطرح کرد. از هر زاویه‌ای نگاه بکنی به درد کسی میخوره. نبض فرد رو باید گرفت. اگر طرف خیلی منفعت طلب بود بهش میگیم دین به نفعته و درستم هست. اگر طرف خیلی عاشق پیشه بود میگیم ببین دین محل فدا شدن توه، تو من نمیخوای فدا بشی، تو من نمیخوای یه جایی رو پیدا کنی که به خاطرش از خودت بگذری، دین با تو این کار رو میکنه، تمام وجود و هستی تو رو غارت خواهد کرد. مگه نمیخوای یه معشوقی غارتت بکنه؟ دین رو بهش درستم میگی. دو تا دین معرفی نکردی. اگر کسی خیلی راحت طلب بود میتونی بهش بگی که دین بسیار سهله و درستم میگی و میشه براش اثباتم کرد. و اگر یه کسی جوان بود اهل برداشتن بارهای سنگین و انجام کارهای بزرگ و سترگ بود، باید بهش گفت که ببین میخوای انرژیت رو برای یک امر با عظمت و با هیبت صرف کنی، بیا دین رو بردار که کسی نتونسته برداره، مردی بیا. و تو هم باز درست گفتی و اتفاقا همه اینها هم درسته. از زوایای مختلف میشه دین رو نگاه کرد. اگر کسی اهل لذت بود میشود دین رو از همین ناحیه توضیح داد و به او گفت که تنها راه لذت بردن از عالم دین است. و البته بسیار درسته، ما در نقد مکتب اپیکور معمولا از همین روش استفاده میکنیم. اپیکوریزم یه مکتبی است تو فلسفه اخلاق که البته اهمیتش که بر سر زبان ما جاری میشه به اینه که خیلی ها این مکتب رو نخوندن ولی این فلسفه رو دارن، به صورت طبیعی این فلسفه اخلاق زندگیشونه، اون چیزی رو براش ارزش قائلن که بیشتر بتونه لذایز اونها رو تأمین کنه. اگر کسی اهل لذت نبود به معنای حداقل مادی کلمه، اهل زیبایی ها بود، اهل شعر و هنر بود، اون وقت دین رو باید از این زاویه براش مطرح کرد. و البته خوشا به سعادت کسی که دین رو بشه با همه ابعادش براش بیان کرد و نیاز روحیش باشه که از همه ابعاد ببینه و بالاترین وجوه دین رو وقتی براش معرفی میکنی درش ایجاد انگیزه میشه برای دینداری کردن. این مال فرد، برای جامعه هم همینطور هست. برای جامعه هم نبضی وجود داره، میشه گفت تقریبی، البته مسائل اجتماعی مسائل خطکش برداری نیستن آنچنان دقیق، ولی میشه گفت عموم این جامعه زمانه الان در چه وضعیتی به سر میبره، بیشتر نوبت کدام بخش از دین یا کدام بعد از ابعاد دین بیشتر باید مطرح بشه. دقت فرمودید؟ حالا الان زمانه ایست که ما باید از این زاویه دین رو با صراحت ببینیم و برای هم بیان کنیم. از کدام زاویه؟ این که دینداری دشواری هایی را برای فرد و جامعه ایجاد می کند. به حدی باید بر این سخن استوار بود که من دلایل و انگیزه های شب گذشته رو هیچ کدوم رو تکرار نمی کنم. سه تا انگیزه حداقل ذکر کردیم یا چهار تا انگیزه یادم نیست. برای چی؟ برای این که چرا باید ما از این زاویه دین رو نگاه بکنیم. انگیزه دیگری رو میخوام خدمت شما عرض بکنم. چرا ما باید دشواری هایی که یک دین ایجاد میکنه رو بیان بکنیم؟ به حدی ما باید در این راه، در این بیان استوار باشیم که بشود کسی را که دیندار نیست تحقیر کرد. ما نه تمسخر میکنیم نه تحقیر کسی رو ها. فضای جامعه این حرف درش پخش بشه، افکار عمومی همه متوجه چنین تعریفی از دین بشن، خود به خود این کارکرد رو خواهد داشت. مثل کار قرآن که منافق رو نشون نمیده، ولی از نفاق که صحبت میکنه گفت چوب و بلند کنیم گربه دزده فرار میکنه. اون گربه ای که گوش دهنش نیست فرار نمیکنه، خیز میگیره، اما اون گربه ای که گوش دهنشه فرار میکنه. و تو نخواستی کسی رو بزنی، سرتو میخواستی بخارونی. روش قرآن اینه. این که من میگم تحقیر بشه، نه این که وایسیم جلو کسی رو تحقیر کنیم، نه. ما باید به گونه ای امروز دین رو تبیین کنیم تا هر کسی بیدینی کرد به خود بگوید من تنبلم، تن پرورم، بی ارزه ام، جربزه ندارم، شخصیت ندارم، مرد میدان نیستم. امروز باید دین رو اینجوری معرفی کرد. دوران این که کسی از بیدینی کلاسی بگذاره برای دیگران گذشته. دیگه بیدینی کلاس نداره که کسی اگر خواست کلاسشو حفظ کنه جلوی دیگران نماز نخونه. دوران این حرفا که گذشته، تو جهان عرض میکنم، تو جامعه ما که دیگه چه عرض کنم الان دور. و الا میفتیم تو خطراتی که عرض خواهم کرد، اشاره یعنی خواهم کرد که بیشتر به اصل بحثمون برسیم. امروز دورانیه که هر کسی نماز نخون، دینداری نکرد. باید دین رو طوری تعریف بکنیم که به این خودش رو اینجوری تلقی بکنه و دیگران او رو اینجوری ازش برداشت بکنن، بگن آدم بی شخصیتیه، آدم بی هویتیه، هرزه است، تنبله، تنپروره، بی ارزه است، مرد نیست. این حقیقتیه که هست و قرآن پنهان نمی کنه این حقیقت رو. من نمیدونم اون روایت امیر المؤمنین علی علیه السلام رو بخونم یا نه، حالا دارم فکر میکنم کم کم بگم، حالا اشاره کنم بعد به این نتیجه میرسیم که بگم یا نه. آقا امیر المؤمنین علی علیه السلام عجمها رو خیلی تحویل میگرفت در کوفه. عجم یعنی کی؟ عجم یعنی موالی، اینهایی که از ایران جاهای دیگه حالا عبد شده بودن، آزاد شده بودن، بالاخره غیر عرب بودن، شاید بومی های منطقه بعضن. حضرت اینا رو بیشتر تحویل می گرفتن. می دونید بیشتر شهدای پای رکاب حضرت هم از همین تیپ آدم ها بودن. وقت بعضی از عرب هایی که آمده بودن از حجاز در اون منطقه کوفه که می دونید خب اونها بنیانگذاران اون شهر بودن، برای خودشون به عنوان صحابه و تابعین به جاهتی قائل بودن. اینا وقتی که اومدن مثلا می اومدن اعتراض می کردن. یکی از صورتهای این اعتراض این بود، کسی به نام اشعث که سابقه و لاحقه خوبی هم نداره حرکت می کرد لای مردم می اومد. بعد یه دفعه یه تیکه انداخت به اینها و گفتش که اینا هم دور علی ابن ابی طالب رو گرفتن، نمیذارن ما دستمون به آقا برسه، چه خبره یا علی؟ اینا رو دور خود اینقدر جمع میکنین تحویلشون میگیری؟ سعد ابن سوهان میگه که من همونجا پیش خودم گفتم وای، این یه کاری کرد که الان علی ابن ابی طالب یه حرفی در مورد عرب میزنه که تا آخر دنیا ضرب المثل میشه علیه ما. چون خیلی حرف بی خودی زد. چرا ما عرب ها رو تحویل نمیگیری؟ آقا هم نگذاشت نبرداشت. سعد ابن سوهان رو من بهش تبریک میگم که درست حدس زده بود. بهشون فرمود من با شما، حالا تعابیر هنوز دارم فکر میکنم بگم یا نگم. میگم. میدونید حضرت امیر خودشون شکمشون برآمده بود. شکم برآمده بودن هیچ ایرادی نداره. درست شد؟ بله؟ مشکلی که نداره. فرمودن من با شما شکم گنده های تنبلی که تا لنگ ظهر میخوابید و مانند حیوان میچرید چه بکنم؟ و البته نام اون حیوان نازنین رو هم بردن. بعد فرمودن رسول خدا فرمودن که همین عجم روزی با شمشیر شما را به دین باز خواهند گرداند، همچنانی که شما ابتدا اونها رو با شمشیر به دین دعوت کردید، و داستان مفصلی داره این سخن. واقعا کسی که دین نداره چیه؟ رو شخصیت انسانیش کار بکنیم. هان ببین ما داریم کجا رو میزنیم، دوستان دقت کنن. بحث دینداری و بیدینی بحث اختلاف نظر نیست. این تو دعواهای 3 دهه پیش شاید معنا میداد که آقا ایشون نظرشون اینن، اوشون نظرشون اونن. بحث دینداری و بحث بیدینی بحث متقاعد شدن یا متقاعد نشدن نیست، بحث بیشخصیتی و باشخصیتی است. بحث بیدین بودن یا بحث دیندار بودن بحث انتخاب نیست. چه انتخابی؟ کی حق انتخاب داره؟ قرآن به کی حق انتخاب داده؟ میگه غلط میکنی تو این راه رو انتخاب نکنی، من خودم تو رو ساختم. بی چشم رو برگشته، من ساختمش، برای من سوسه میاد. من تو رو ساختم یه جوری که مثل آب خوردن وجود منو میفهمی، اون وقت انکار میکنی، من که میفهمم چته. حالا ممکنه یه عالمی نفهمه چته، این میشینه برای دلیل میاره متقاعدت بکنه، من که میفهمم چه خبرته. من ساختار ذهنی تو رو ساختم، من گرایش های فطری تو رو پرداختم، من میدونم چی میخوای. خب تو الان دروغ میگی. قرآن طرز برخوردش اینجوری. یه زمانی دین خب البته در اوج ضعف بود، باید ما ثابت میکردیم ایمان خرافات نیست، علم هم ایمان را تایید می کند. زحمت بسیار ارزشمند اون دانشمند شهید، شهید پاکنژاد رو خیلی از مسنترهای جلسه که تعدادشون هم کمه تو جلسه ما یاد دارن حتما، یه جشنی پای کتابهای ایشون برقرار می شد. کتابش اسمش چی بود؟ جوانترها شاید دستشون رسیده باشه، اولین دانشگاه آخرین پیامبر. ایشون سعی میکرد در این کتاب ثابت بکنه ببین دین خرافات نیست، چقدر با علم هماهنگه. خواهش میکنم حالا این دین رو دیگه نگو خرافاتی، بیا بپسند بپذیر. من نمیخوام بگم الان جای این باید بگوییم غلط میکنه کسی دین رو نپذیره، نه، ما در برخوردمون که این حرف رو نمیزنیم. حالا خب حقیقتش اینه، تشویق‌ها و تنبیه‌ها برای پذیرش دین باید مبتنی بر واقعیتی باشه که این واقعیت رو باید بیان کرد. این رشد دین رو تسریع می‌کنه، این رشد دینداری رو در جامعه تسریع خواهد کرد و جلوی انحراف و تحریفی که در دین می‌تونه پدید بیاد در یک جامعه متدینانه خواهد گرفت و رفع مشکلات رو آسان‌تر خواهد کرد، پدیده نفاق رو تضعیف خواهد کرد. برکات بسیار فراوانی داره. خودمون بیایم مشکلات دین رو مطرح بکنیم. وقتی مشکلات دین رو مطرح کردید، دوستان دقت بکنن، وقتی مشکلاتی که دین داره در درون خودش مطرح کردیم، هر کی بیدین بود میگیم خب معلومه بیدینه، به خاطر مشکلاتش نمیتونه تحمل کنه. حالا کسی جرأت میکنه بیدینی کنه، خب بیدینی کنه، خودشو مفتزه هم میکنه، بالاخره میتونه یه طبقه اجتماعی بیدین شکل بگیره، بگیره شکل بگیره. دین مشکلاتی در زندگی فردی و اجتماعی ایجاد میکنه. مرد میخواد دینداری. دین که مال آدمای بی عرضه نیست. و من تازه حالا بحث رو یه قدم ببرم جلوتر. دوران این، پس ما داریم میگیم با هم چی صحبت میکنیم، دورانی است که موقع معرفی کردن دین است به تمام حقایقش. و وقتی میخواییم به تمام حقایقش دین رو ازش حرف بزنیم، باید سختیاشو بگیم. و من میخوام عرض بکنم که بیاید سختیهای دین رو سوتیتر کنیم، بولد کنیم، با حروف ایتالیک مورب نشون بدیم. و من میخوام تقاضا بکنم دوستان من تو آموزش و پرورش، دین رو اینجوری به دانش آموزان معرفی کنیم. خواهش میکنم. تو رسانه ها دین رو اینجوری معرفی کنیم. دینداری کار سختیه. بعضی از تیپ های شخصیتی هستن، یه اسم اصطلاح علمی هست در مورد این تیپ ها، هر ام قمری نمیتونه دینداری بکنه. اینه دین. اینه مشکلات دین رو در زندگی فردی و در زندگی اجتماعی که ایجاد میکنه، که هر کی دین دار دید دلش بسوزه، میگه وای، مثل این که هر کسی تکاور میبینه دلش میسوزه، میگه میدونی اینا رو چقدر سختی بهشون میدن، میدونی اینا چقدر تمرین میکنن، میدونی اینا رو چقدر شب تا صبح روی پا بیدار نگه میدارن، تو چه آب سردهایی میندازنشون، از چه بلندیهایی پرتابشون میکنن. خواهش میکنم اگر دیدید یه انسان متدین رو اینجوری بهش نگاه بکنید، الان نوبت این نگاه هست به انسان متدین. یه قدم دیگه بحث رو جلوتر ببرم. ای خدای من، بعد نوبت این سخن از امام رضا علیه السلام میرسد که از امام زین العابدین علیه السلام نقل میفرماید که در مورد نوعی از دینداران امام رضا علیه السلام صحبت میکنند در این روایت شریف از قول امام زین العابدین. خوبه یه شبی به تفصیل به این روایت بپردازیم، ولی فعلا در حد انگیزه سازی و ایجاد، یعنی توجه کردن به این نکات بخوام بهش اشاره کنیم. میفرماید بعضیا اگر گناه نمی کنن گولشون رو نخور. ارزش نداره گناه نکردن اینها. من الان چرا صدام بالا میبرم؟ میخوام این تیکر رو بگم. همینه، همین باید بالا، صدا بالا باشه. اینا اگه گناه نمی کنن چرا ارزش نداره؟ چون بی ارزن گناه نمی کنن. این یه روزی بیدینی بدی خواهد کرد. تو تا کی میخوای ضربه بخوری از این تیپ آدم ها تو جامعت؟ از باب همرنگ شدن با جماعت اومده متدین شده، نون تو متدینین اومده متدین شده. عرضه گناه نداره، میگه آولمون کن. یک ذره تو وجودش نظم نیست، یک ذره شخصیت برجسته انسانی نداره، همیشه داره با حیا و متواضع نشون میده. چرا؟ چون ترسوه. دین میخواسته اینو بسازه؟ همون حرف قبلی، دیندار یعنی تکاور، نه تکاور ارتش‌های تشریفاتی. دیندار یعنی تکاوری که در دل یک جنگ ساخته شده. نوبت اینجور نگاه به دین هست یا نیست؟ و یه زمانی بابامون تو تهران منبر میرفت، بعد با پلیس درگیر میشد. ایشون منبر میرفت، خانواده به هم میریخت، پلیس میومد دم در، نمیدونم ایشون دستگیر میکردن. کش و قوسی بود. چند مرتبه ما رساله‌ای از امام تو باغچه خونمون چال کرده باشیم، در آورده باشیم بیرون، آ خطر برطرف شد، در بیام اینو بده به اون، بده به این، اونا سخن نمی‌کردن. بنده اینجا صدام از جای گرم در میاد، نه کسی میزنه ما رو، نه کسی، آ کجا معلومه من آدم بشم؟ اصلا آدم باشم؟ میام جلوی مردم لبخند میزنم، سلام علیکم، سلام علیکم، نرخ شاه عباسی نون منو تو لبخند بذار، این لبخند نذار، میگن چه آخونده بیمزه ای خودشو گرفته، بخند. از کجا معلوم میشه من دین دارم؟ آقا دینداری مگه باید شکنجه هم بشی؟ بله. مگه میدونستم تو اینقدر زود نتیجه میگیری؟ خود اینقدر داد و بیداد نمی کردم، گرفتی نتیجه هم، پس معلوم شد دیگه. دینداری یعنی شکنجه، چون دین مشکل ایجاد میکنه، دین اذیتت میکنه. به دو جهت باید مشکلات دین رو بولد بکنیم، درشت بکنیم، یعنی اون بخش رو بیشتر مد نظر قرار بدیم، اصلا مد نظر قرار بدیم. یکی به این جهت که اجازه بدید با این تعبیر عرض کنم، دوست دارم همه وقتی میگن یه انسان متدین یعنی یه انسان سخت کوش، یعنی یه انسان رنج کشیده. من که آدم حسابی نیستم، ولی رفقا دلم برای آدم حسابی ها میسوزه، اینا رو بد جوری خدا میزنه، چپ و راستشون میکنه. خوش به حال خود من که زیاد بچه حسابی نیستم، ما این نرفتم تو این وادی ها کار بکنم و اینا. دوست دارم مردم به دین اینجوری نگاه کنن. میدونی اگه مردم به دیندار اینجوری نگاه نکنن چی میشه؟ وقت توی کارخونه، تو اداره، هر کی میره مسجد نماز بخونه، نماز خونه بره سر وقت نماز بخونه، میگن آقا تظاهرشو میبینی؟ فلان فلان شده ها، این مذهبی ها، هر چی از زیر سر ایناست، مملکت رو فلان کردن و چهار تا عقده دیگه‌ش هم همینجا میگشاید. باید دلش بسوزه برای تو که میخوای نماز بخونی. تلقی از دیندار باید این بشه، دیندار یعنی قهرمان داستان، دیندار یعنی آدمی که بیش از بقیه زجر میکشه، چون مشکلاتی رو قبول میکنه. بعد بیدینی فقط باید با این کلمه همراه باشه، طرف برگرده بگه که بلمون کن تو رو خدا، من حوصله سختی کشیدن ندارم، بلشون کن، بلمون کن، این شد، این حالا درست شد. وقت تو ذلیلی دیگه دینداری نمی کنی، نمیتونی قیافه بگیری تحقیر کنی، تو خودت تحقیر میشی اگه دینداری نکنی. من البته از نقشه های خداوند متعال خبر ندارم، ولی شاید اول انقلاب که خدا میخواست گروهی از دینداران رو متمایز بکنه و الگوی این جامعه دینی قرار بده، به همین دلیل بود 8 سال دفاع مقدس رو به این جامعه تقدیم کرد، صدام تحمیل کرد، خدا تقدیم کرد تا یه مردان مردی که اهل پذیرش تکه تکه شدن باشن پا به عرصه حیات اجتماعی بگذارن. خدا رسوا کرد این خوبان خوب، این مردان مرد رو، و به عنوان ستاره هایی در سقف این آسمان مشعشع قرار داد. الان نوبت اینه که به سختی های دین بپردازیم. اجازه بدید حالا من یه آیه قرآن تقدیمتون کنم. الان دیگه موقع تعریف کردن دین به صورت انفعالی نیست. حجاب خواستید بگید، بگید حجاب سخته. بعدش هم بقیه، این آغاز ماجراست، بعد ادامه پیدا میکنه. کسی که سختی حجاب رو تحمل نکنه میشه در موردش چه پیشبینی هایی کرد؟ دیندار بودن سخته، من این آیه قرآن رو بخونم تا ببینید که آیا ما اجازه داریم سختی هایی که در دین هست رو بهش توجه بکنیم یا نه. یکیش رو نگاه بکنید. ولولا ان یکون الناس امتا واحده، اگر مردم یه امت واحده ای نبودن. اینجا امت واحده یعنی این که ما بنا داریم به همه انسان ها مؤمن و کافر به یک چشم نگاه کنیم، بیمار در کافران باشد در مؤمنان باشد، فقیر در میان مؤمنان باشد در میان کافران باشد، ثروتمند و قوی هیکل در میان مؤمنان باشد در میان کافران باشد، به صورت تصادفی تقسیم بکنیم که هر کجای این کره خاکی شما رفتید مردم عموما یه شکلن، عاقل و هوشمند در میان کافران باشد در میان مؤمنان باشد، همه جوره همه تیپه تو همه جا تقسیم کردیم، مردم رو به یه چشم نگاه کردیم. اینجا امتن واحده یعنی این. ولولا ان یکون الناس امتن واحده، اگر نبود که باید ما بنا گذاشتیم مردم رو به یه چشم نگاه بکنیم، لجعلنا لمن یکفر بالرحمن، حتما برای کسانی که کافر می شدن می دانید چه می کردیم؟ لبیوتهم سقفا من فضه و معارج علیها یظهرون، برای خانه هاشون سقفی از طلا درست میکردیم. من خدا یه کاری میکردم کافران اینقدر برخوردار بشن از نعمت دنیا. خدایا پس ما چجوری مردم رو تبلیغ کنیم به دین؟ میگیم دیندار باش انشالله مشکلاتت حل میشه، خودت رو کردی ها
بابا، این اون مشکلیه که نیست، خدا داره ازش صحبت میکنه، میگه تازه من اینجوری باهاتون برخورد نکردم، مشکلی که نیستم داره بیان میکنه، و اما مشکلاتی که هست رو قایم بکنیم.
آقا تموم شد؟ آقا بس تموم شد؟ آقا بس تموم شد؟ یعنی استدلال برای این که باید این گونه به دین نگاه کرد تمام شد؟ اینجا میفهمد تازه تو کجاشو دیدی؟ من یه خانه های باشکوهی به اینها میدادم که جز با پلکانهای بلند نشه به اوج این خانه ها راه پیدا کرد. ولی بیوت هم ابوابن و سرورن علیها یتکئون، من یه خانه های هزار تا در داشته باشه خونش. بابا ول کن خدا، حالا یه اشاره کردی بسته دیگه، گرفتیم دیگه، الحمدلله که اینجوری نشد، ولی بلا کی دیندار میموند؟ نه بذار برای توضیح بدم، من میخواستم این کارو بکنم، بذار بیشتر برای توضیح بدم. خونش باید درهای زیادی داشته باشه، فدات بشم خدا، تو داری نشستی برای اونا داری فکر میکنی، برای من میگی دلم بسوزه؟ ولی بیوتهم ابوابن و سرورن علیها یتکئون، آیه بعد و زخرفن و این کلون ذالک لما متاع الحیات الدنیا والآخرة عند ربک للمتقین، نزد پروردگار تو آخرت برای متقین است، تا قیامت دیده بشه، تا قیامت دیده بشه، تا قیامت دیده بشه. مردم تو شهر ما قیامت دیده نمیشه، نون بچه مذهبی ها تو روغن قیامت دیده نمیشه، اگه هر کی مذهبی میشد تیکه پاره میشد قیامت دیده میشد، تو جبهه ها قیامت دیده میشد، همه چیشو گذاشته داره معامله میکنه با خدا به خاطر قیامت، به همین دلیل قیامت دیده میشد،
راحت قیامت دیده میشد. سختی های دین رو بگو تا قیامت دیده بشه. به بچه‌ت هم همینجوری دین رو یاد بده. پیشنهاد میکنم بچه‌ت نماز نمیخونه، بهش بگو چرا نماز نمیخونی؟ نماز سخته، منم اینقدر سختی میکشم، خیلی سختمه. تا از آن گفتم بگو وای جرثقیل بیا منو بلند کن، چجوری بلند شم؟ ای وای چقدر این فیلم شیرینه. بلند شم پا میشی یا نه؟ نمیتونی بلند شی؟ چی کار کنم دیگه، من میترسم. بلند شم. الله اکبر. راست بگو، خالی میبندی چرا؟ فرزند من بیا بریم با خدا مناجات عاشقانه بکنیم. اینم بنده خدا هرچی نگاه میکنه که خدای من عشقم نمیاد، دوستت دارم، حالا باشه بعدم با صحبت میکنم. بعد یه کمی هم به بابای نگاه میکنه، بابای ولی به تو هم نمیاد اینقدر عاشق باشی. آخه خالی بندی هم حدی داره. با انسان ها صادقانه برخورد کنیم. یه معلمی رو دیدم، چند تا بچه داشتن با هم بازی میکردن، قرار گذاشتن بدونن ببینن کی به سر ته کوچه میرسه. این چند تا بچه همه مظلوم بودن، بچه های بی جربوزه ای بودن، با جربوزه تر اون طرف داشتن شربازی در می آوردن. تا اونا متوجه شدن اینجا مسابقه است، اومدن وایستن گفتن ما هم مسابقه. یکی از این بچه بی جربوزه ها اومد بیرون از صف وایستاد، گفت من داور میشم. من حواسم به این تحلیل نبود. این معلمه بعدش این پسره رو کنار کشید، یه عروسی بود، گفتش که پسر بیا، چرا گفتی من داور میشم؟ ترسیدی به بازی میرفتی میباختی بهتر بود. قایم نشد. آقا دین نداری؟ دینداری نداری؟ ارزشو نداری؟ حالا دو قرط و نیمشون باقیه، چیچی رو ارزشو ندارم؟ نمیخوام، من اصلا قبول ندارم، میدونی من اصلا فکرم یه چیز دیگه است. ای خدا من اصلا میرم تو این وادی، اون وقت مجبور میشم ادا شکلک اینا رو یه جوری در بیارم که خیلی اعصابم خورده. از این تیپ، از این پوزیشن اصلا کلاسش منو کشته، میدونی؟ و 70% خانم دخترهایی که توی دانشگاهی بررسی کرده بودن حجابشون بعد از حضور در دانشگاه ضعیف شده بود، از اونا پرسیده بودن چرا، 70%شون گفتن به خاطر نگاه تحقیرآمیز دیگران. نوبت چشیدن سختی های دینه. یک روایتی رو سالهای قبل، چهره هاتون آشنا میاد یا محیط آشنا میاد، فکر کنم براتون خوندم، روایتی که زراره نشسته بود پیش امام صادق علیه السلام، عرضه داشت آقا چی میشد شما الان ظهور میکردی همان امام آخری بودی که حکومت در دست تو بود، ما هم در اطراف تو خدمت میکردیم. آقا فرمود زراره، لحنش نمیدونم اینجوری بود یا نه، علی القاعده همینطوری ها بود، زراره الان که من غریبم و حکومت دستمون نیست، تو داری راحت زندگی تو میکنی، اگه من امام باشم که تو باید شب تا صبح کنار من بیدار باشی برای برنامه‌ریزی کردن برای کار و خدمت به مردم، صبح تا شب باید به مردم خدمت بکنی، الان راحتی تو خدا این حرفو نزن، برو زندگی تو بکن. من میخوام به یک بعد روانی، به بعد اخلاقی یک حقیقت فوق‌العاده تابناک و مهم در یکی از موضع‌گیری‌های قدیم مقام معظم رهبری اشاره بکنم. حدود 16 سال پیششون توی سخنرانیشون فرمودن که چه دلیلی داره کسی مدیر کل یه جایی میشه حتما بنز سوار شه؟ چرا؟ خب ساده تر.
وقت من بگم تو اون جلسه کیا برگشتن به سختی بی ادبانه مقابل این حرف آقا مقاومت کردن، بحث اشرافیگری، من نمیخوام نه برم تو بحث‌های اجتماعی، نمیخوام برم تو بحث‌های سیاسی معاصر و غیر معاصر، و نه توی گفتمان عدالت حتی میخوام صحبت بکنم. دین برای خدمتگزار جامعه اشرافیگری رو نمیپسنده، این بر میگرده به نگاه ما و جامعه و تلقی که از دین هست. من یک کمی ببرم شما رو عقبتر، چرا امیرالمؤمنین هر کی بهش مشورت داد آقا با معاویه دو روز مماشات بکن، فرمود من با معاویه کنار نمیام، هی به طلحه و زبیر گفت آقا بیاد نجنگیم، هی خوارج رو نصیحت کرد، با کسی که لحظه ای کنار نیامد معاویه بود. اولین کاخی که در اسلام ساخته شده بود اون کاخ معاویه بود دیگه، کاخ سبز معاویه مشهور بود. اون اشرافیگری رو چرا امیرالمومنین داشت باش برخورد میکرد؟ بنا نیست کسی که دیندار میشه اون هم به صورتی که غلط جا بندازه برا مردم تعریف دین رو، نونش بره تو روغن، باید سختی بیشتری بکشه. نه اینکه خفه بشه دیگه، بین بره دیگه، غذا نخوره، ضعیف بشه. شما که میدونید این حرفا رو دیگه اونورشو نگیرید، بعضی آخه عادت دارن شخصیت فکریشون نامتعادله، بهش میگی آقا دین بعد سختی‌هاش رو میگی دفعه آقا بریم خفشیم بمیریم دیگه از گرسنگی، با ما کی گفتیم این حرفو، چه طرز برخورده تو شما اینجور آدم نیست. البته همون سختی‌هایی که هست ببینیم. وقت من رو به اتمامه، میخواستم اولین سختی‌هایی که در حوزه فردی وجود داره رو عرض بکنم. اولینش رو عرض میکنم، دین وقتی به یک فرد عرضه میشه، اولین مشکلی که برای فرد ایجاد میکنه بلند نظری دینه. اولین چالشی که بین انسان و دین، بین خدا و انسان در بستر یک دین پیش میاد اینه: خدا انتظارش از انسان بالاست، انسان انتظارش از خودش بالا نیست. اولین منزلگاه دعوای بین انسان و خداست، اولین بخش سخت دین اینه. خدا میفرما من از تو اینو میخوام، این انسان وامونده همجوری به خدا نگاه میکنه آخه اینقدر حال نمیشه کمی کوتاه بیای؟ اولین عامل دینگوریزی آدم ها اینه. حالا روزی 5 مرتبه نماز بخونیم و ببین خدا رو نگاه کن، تو رو خدا 5 مرتبه هم حرف تکراری، همه عمرت هم باید بگذاری، عتاب و عقاب های ترک چنین عبادتی هم روشنه، توی میگی بابا آخه من که اینا رو بلدم، معتقدم هستم، گفتم یه بار دیگه یا دوباره بیام بگم؟ آره، برای رسیدن به یه نقاط بسیار بالایی جرأت داری برگرد بگو حالا من نخوام به اون نقاط بالا برسم، آ خدا باید کیو ببینم؟ مجازات هایی در دنیا و آخرت برات تعریف میکنه، دیگه که بزرگت گوشت باشه. این سختی دینه. آقا موسیقی حرام گوش نده چی میشه؟ روحت خراب میشه. حالا ما هرچی گوش کردیم روحمون خراب نشد، آقا تو روحت دیگه خرابتر از این نمیتونه بشه عزیز من. آقا نگاه حرام نکن چی میشه؟ دلت مکدر میشه. حالا ما احساس نکردیم، اصلا دل تو این آلوده را پنداشتی، این که دل نیست، قلوه سنگ تو برای خودت برداشتی، این قلوه سنگ سیاه رو از کجا پیدا کردی؟ تو دیگه دلت سیاه‌تر از اینم میشه؟ میگه نه من هیچ حس خاصی ندارم، از خفاش شبم پرسیده بودن تو این آدم‌ها رو میکشتی آتیش میزدی، عذاب وجدان نمیگرفتی؟ گفت چرا شبای اول دوم چرا نمیتونم راحت بخوابم، ولی بعد خوب شدم، الان دیگه همه خوب شدن راحت. دین مشکلش اینه. و آدم یه دفعه باهاش دچار مشکل میشه. این اولین مشکلی است که دین سر راه انسان ایجاد میکنه. من تو همین مشکل یه توضیح مختصر عرض بکنم و عرضم رو امشب تمام بکنم. رفقا خواهش میکنم یه تغییری در نگاهمون به دین ایجاد بکنیم. سوال میکنم، کارگاه، آقا سخنرانی تموم شد، الان من چند لحظه دیگه انشاءالله روزه میخونم، شما اجازه بدید چند لحظه کارگاه داشته باشیم. خوف از جهنم بیشتر اگر در دل ما بیفتد، ما را بیشتر به عملی وادار میکند، یا شوق به بهشت. خدا انسان را نیافریده است که دین را به او عرضه کند و به او بگوید اگر دینداری نکنی تو را به جهنم میبرم. حتی خدا دین را قرار نداده است که از انسان این سؤال را بکند، اگر دینداری کنی تو را به بهشت میبرم و اگر دینداری نکنی تو را به جهنم خواهم برد. خدا انسان را سر این دوراهی مورد پرسش قرار نمی دهد، بلکه خدا دین را قرار داده است برای یک پرسش عارفانه با شکوه لطیف بزرگ با عظمت، و آن این که ای انسان، تو را آزاد گذاشتم و این دین را به تو عرضه کردم که مکان خود را در بهشت تعیین کنی. این آزادی آنقدر واقعی است که تو می توانی از بهشت هم صرف نظر کنی و به دوزخ بروی. اما من همکنون سؤالم از تو این است که در قاب قوسین او ادنا می خوای قرار بگیری، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر می خوای قرار بگیری، یا در مراتب میانی بهشت یا در مراتب فروتر بهشت. ای انسان، تو را به همه اولیاام که به تو نشان داده ام قسم میدم مراتب پایین بهشت را انتخاب نکن، که من عاشق تو ام که بیایی در عالی ترین مقام قرب من قرار بگیری. دین انسان را سر راه بهشت و دوزخ هم قرار نمیدهد. جهنم میروی یا بهشت؟ این چه سوال استرسزایی است؟ هیچ وقت آدم مهمون کسی بشه دو تا لیوان ور نمیداره جلو آدم بگذاره بگه این زهر حلاحل با سیانور قاطی شده، این شربت با آب زمزم و آب فرات مخلوط شده، با عسل مصفا، هر کدوم میل میفرمایید. اصلا آدم زهره ترک میشه. این پرسش اصلیش این نیست از آدم. میگه من تو رو آزاد گذاشتم، مکان بهشت تو خودت انتخاب کن. اجازه بدید من یک کمی تند صحبت کنم. از همه شما اجازه میخوام. یک کمی غیر مؤدبانه میخوام صحبت کنم. اجازه میدید؟ یکم مشکل نده. وقت ما خنگ خرفت‌های پس فطرت اگه کار خوبی هم بکنیم به خاطر ترس از جهنم این کارو میکنیم. آبروی خدا و خلقت و دین و آیین و همه رو بردیم. خدایی که وجاهت دینش به اینه، اولین مشکلی که دین برای انسان ایجاد میکنه اون نظر بلند 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 خداست از انسان. من تو رو برای خودم آفریدم و این انسان نابود شده، این انسان ظلوم جهول،
این انسان عجول همه رو به لجن کشیده، چهره خدای خودش رو و دین خدای خودش رو تخریب کرده.
دین از ما سوال میکنه که کجای بهشت میخوای بریم؟ وقتی انسان‌های پست همت، اوه چه سوالی، ما جهنم نریم؟ جهنم هر کجای بهشت رفتیم؟ این دین است که ما داریم، دین این نیست. لذا بیدینی میکنیم، لذا تفره میریم، لذا دین رو نمیفهمیم، لذا دین تو جامعه اون رشدی که باید رو پیدا نمیکنه، لذا امام زمانمون نمیاد. امام زمانمون هم صدا میزنه میگه امام زمان فدات بشم، بیا این ظلما رو بردار، ما راحت زندگی کنیم، به خدا دیگه بسن مزاحمت نمیشیم. بعد شما پشهرز تشریف ببرید، فعلا داریم اذیت میشیم، این اذیت ها رو از سر ما بردار. این تقاضایی که از امیرالمومنین شد که بیاد حکومت بکنه، گفتن آقا این اموی ها دارن پدرمون رو در میارن، بیار ما رو از شر اینا نجات بده. امیرالمومنین میگه نه من نمیام. آقا چرا تعارف میکنی؟ فدات بشم. شما که حکومت مال شماست اساسا، را تمنا میکنی، شما میگه من نمیام. آخه من بنا نیست بیام شما رو از اموی ها نجات بدم، من بنا نیست بیام شما رو به پیامبر اکرم ملحق بکنم، شما حاضر نیستید بیاید. اینایی که امام حسین رو کشتن برای چی کشتن؟ دشمنش بودن؟ نه والله، امام حسین اذیتشون کرده بود؟ نه والله، امام حسین میخواست یه وضع بهتری رو بهشون پیشنهاد بده. اینا گفتن آقا چه درد سری، ولمون کن تو رو خدا. آقا کسی که میگه چه درد سرمون میدی ولمون کن تو رو خدا، که آدم نمیکشه، پاش بیفته میکشه. شایع کرد، همه مورخین گفتن در اثر این شایع کربلا به وجود اومد، شایع کرد که جنگ سپاه یزید در راه. مردم کوفه گفتن که آه بریم امام حسین رو بکشیم، دست چقدر سخت شد دیگه. اولش هم نگفتن بکشیم، گفتن بریم وادارش کنیم به بیعت. جانیان بلفطر نبودن. میخواید من دعاتون کنم خدا این آزمایشا رو از ما نگیر؟ میخواید دعاتون کنم؟ مستجاب نیست دعا کنم. تا صبح زجه بزنید، گریه کنید، خدا گوشش بدهکار نیست. میفهم من این امتحانا رو میگیرم ولو به قیمت تیکه تیکه شده شدن حسینم باشه. من شوخی ندارم که. اولین سختی دین اینه. بچه ها میخواید تهذیب نفس کنید، این سختی رو به خودتون بباورونید، به قبولونید، به خودتون بکنید. جهنم هر کجای بهش رفتم یعنی چی؟ این خدایی که در اوج شرافت و کرامت انسان رو مورد پرسش قرار میده که عزیز من، عالم رو برای تو آفریدم، کائنات رو در این دنیا برای تو آفریدم، که تو به یک پرسش من پاسخ بدی، کدام مرتبه از بهشت را میخواهی؟ برای ملائکه هم خود حد تعیین میکنم که جبرئیل امین در اوج اعلا باشد، دیگران در مراتب پایین تر، اما تو اجازه داری خود مکان خود را در بهشت اعلا تعیین کنی. سوره الرحمن دو طبقه بهشت معرفی میکنه، یه دونه جهنم. سوره واقعه دو مرتبه بهشت معرفی میکنه، یه دونه جهنم. دلیل خوبه؟ وقت مردم وقتی نمیفهمن پیغمبرا رو از یه جایی به بعد میکشنشون. یادداشت کنید رفقا، اولین علت قتل همه انبیاء الهی و دشمنی کردن با اونها، میگه نمیفهمنشون. کجا میزنی؟ الناس اعداء و ما جهلو، امیر المؤمنین فرمود دشمن میشن. شیطان از اینا سرباز میگیره، شیطان از اینا سرباز میگیره بدبختا رو. خب اولیاء خدا چیکار میکنن؟ هیچ، کوتاه میان. نه از مرامشون کوتاه بیانا، گفتم ابا عبدالله الحسین معلمیه که صدا میزنه خدایا من به اینا حالی میکنم، این انتخاب بدی بود که بهترین رو انتخاب نکردن، این یک فاجعه بود که بهترین رو انتخاب نکردن. حسین چجوری میخوای به اینها حالی بکنی؟ هر جوری میخوای به اینا حالی کنی، اینا چشمشون رو باز نمی کنن نگاه کنن. خدایا به من اجازه بده، فقط تو به من اجازه بده، من بچه کوچولوها من با خودم ببرم کربلا. شامو که امیر المؤمنین هرچی براشون حرف زد نتونست اینها رو فتح کنه، حسین علیه السلام با پای یک دختر 3 ساله تابل زد. گو ببینی بچه منو ببینی. انشالله جوونا خدا یه دختر کوچولو بهتون بده. سه سالش که شد بشین پیشش روزه رقیه بخون. بهش بگو بابا رو دوست داری. اگه خیلی بیرحم شدی یا من برای این جلسه میگم نپرسی یا به چشماش نگاه کن ببین نمیتونی اینو ازش سوال بکنی. بهش بگو دخترم چی کار میکنه اگه یه کسی بابا تو بزنه؟ آنن دخترت میترسه بابا مرد تو رو بزنه چرا؟ من اینجوری نشون میدم به اهل عالم، مردم انتخاب بدی کردید، بهترین انتخابو نکردید. ببین این ریشه اینجاست. یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، میدونید حسین با شماها چی کار کرده؟ خدا دوزخ رو در قرآن داغش میکنه، در روایات هست، برای اینکه خیلی ازش فاصله بگیری، نه برای اینکه جهنم نری، برای اینکه خیلی ازش فاصله بگیری. بگی من آتیش نه اصلا نگو. رفقا قبول دارید خیلی ها جهنم رو اینقدر باور نمیکنن و جدی بگیرن که ازش فاصله بگیرن؟ قبول دارید آقایون؟ بله آقا به من جواب بدید. بله. ابا عبدالله الحسین صدا زد خدایا بذار من به اینا حالی بکنم. یعنی چی؟ برداره جلو چشم، برداشته آورده جلو چشم ما، میگه من به شما جهنم رو نشون بدم تا دیگه ازش فاصله بگیرم. میگه چجوری میخوای نشون میدی؟ میگه جهنم میدونی یعنی چی؟ یعنی اون کسی که به دختر من سیلی زد. به دختر 3 ساله رحم نمی کنه، تازیانه می زنه. متوجه شدی؟ لا اله الا الله، اصلا نمی تونم روزه بخونم. من می دونید چرا از سیلی زدن به رقیه راحت حرف می زنم؟ چون بالاتر از این عذاب میدونید چی بود که رقیه دق میکرد؟ یه دفعه میدید تناب گردن عمش بستن دارن میکشن،
یه دفعه تمام پشتوانه های رقیه از بین میرم، ستونش از بین میرم، امان از اون وقتی که تازیانه بر میداشتن عمه رو میزدن، پناهگاه رقیه رو خراب میکردن.
مؤسسه عصر بیان معنوی، آدرس فروشگاه تهران، میدان انقلاب، زل شمال شرقی، پاساژ نبوت، دفتر پیشگامان، تلفن تماس 66 49 12 02، شماره پیامک جهت دریافت نظرات و پیشنهادات 0935 856 55 20.